بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارف یا صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه 53، دعای 8، قسمت 12، پنجشنبه 14 اسفند 1393، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صحبت در دعای هشتم از کتاب شریف صحیفه سجادیه بود، اما قبلش وجود مبارکه و نورانی حضرت صدیقه طاهره علیها السلام رو که ایام متناسب با سالروز شهادت ایشون هست با یک صلوات با توجه این بانی بزرگوار رو یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. در این دعای هشتم وجود نورانی حضرت، اگر خاطر شریفتون باشه، از یک سری رذایل اخلاقی به خدا پناه می برد و ما رو هم بر اون مطلب توجه داشتن که ما به خواسته یاری خدای متعال هم در مقام تکوین از خدا بخوایم که ما رو پناه بده از اینها، و هم در مقام تشریع در مسیر اون چیزی که باعث میشه ما از این رذایل انشالله دوری بکنیم، خودمون رو انشالله تیه طریق بکنیم تا این دوتا بازو مثل دو بال برای انسان قرار بگیره و او رو سیر بده به اون مسیری که برای اون مسیر خلق شده. مشخصا به این عبارت شریف رسیده بودیم که حالا این بر خودش میره همینجوری. حالا شما دیگه کتاب دارید دیگه، بله؟ هر رو کتاب نگاه کنید. این حالا خیلی همجوری به نظرم میاد این عبارت بودیم، درسته؟ ولی اصرار علی المعصم، خاطر شریفتون هست؟ یعنی تا آخرین عبارتی عرض کردیم ایثار الباطل علی الحق بود، یادتونه؟ بله. الان عبارتی که بهش رسیدیم این جمله شریفه که ولی اصرار علی المعصم. معصم مصدر مینیه، از ماده اسمه، یعنی گناه کردن. اصرار یعنی پافشاری. خب همون گناه رو شما بفرمایید، ولی امام علیه الصلاه و السلام میفرماد ولی اصرار علی المعصم. این اصرار باید ترجمه بشه اول. وقتی ترجمه شد اون موقع بهتر این جمله انشالله فهم میشه. مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی، در این کتاب ایمان و کفر، باب الاصرار علی الذنب، بابی رو ایشون آورده. البته 3-4 تا حدیث بیشتر نیاورده، لکن همین برای ما کافی است به این معنا که بفهمیم اصرار یعنی چه. ایشون روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنن در ذیل این آیه. این آیه رو اول خوب دقت کنید، بعد در که فرمایش ایشون رو ذیل این آیه مطرح میکنم ان شاء الله بهتر جا میفته. این آیه 135 به نظرم از سوره مبارکه آل عمرانه، که وقتی خدای متعال در مورد متقین صحبت میکنه قبلش در آیه 133 که وسارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض و عدت للمتقین، سرعت بگیرید در اون بهشتی که خدا آماده کرده برای متقین که عرضش آسمان ها و زمین رو پر کرده، که نهایی از وسعت بهشته. به هر ترتیب این متقین آدمایی هستند که بالاخره خدا اعمالشون رو قبول میکنه. انما یتقبل الله من المتقین. آدمایی هستند که یحب المتقین. در دو سه جای قرآن کریم، از جمله در آیه 5 سوره مبارکه توبه، از جمله در آیه 7 سوره مبارکه توبه، یعنی آخر این دعایه، قرآن ان الله یحب المتقین. این متقین همون کسانی که اصلا وعلمو ان الله مع المتقین، خدا با تمام دبدب و ککش پشت این آدم هست. خب این آدم با تقوا ممکنه گاهی هم خدای نکرده زمین بخوره، صحبت اینجاست. در این 135 وقتی در مورد این متقین صحبت میکنه، میدونیم اینا کیان؟ اینا کسانی هستند که والذین اذا فعلوا فاحشتن، خدای نکرده یه کار زشتی اگر انجام دادن، شیطونه دیگه، آدم آدم خوبیه، آدم با تقوای اهل نماز، اهل مسجد، اهل روزه است، اهل دیانته، اما تا نفس به اطمینان نرسه، نشه نفس نفس مطمئنه، بالاخره ممکنه آدم زمین بخوره. گاهی اوقات غلبه هوای نفس بر او، گاهی اوقات وسوسه های شیطان بر این نفس، به هر ترتیب ممکنه خدای نکرده زمین بخوره. اما اگر زمین خورد چی کار میکنه؟ والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، این کار میکنه، اولا ذکر الله، به یاد خدا میفته، به محض این که به یاد خدا افتاد فاستغفر الله لذنوبهم، از گناهش طلب مغفرت میکنه از خدا. این که اول فرمود ذکر الله بعد فرمود فاستغفر الله، این فا رو دقت کنید، اول خدا رو یاد میکنه بعد استغفار میکنه، این به این معنا میتونه باشه که این یاد کردن خدا موضوعیت داره برای استغفار. وگرنه میفهمید خب الذين فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم فاستغفروا لذنوبهم، بله فاستغفروا الله، مثلا اینا به محض اینکه کار اشتباهی کردن سری خدا رو چیکار میکنن؟ از خدا طلب مغفرت میکنن. اینو نگفت، فرمود اولا ذکر الله، خدا رو یاد میکنن بعد طلب مغفرت میکنن. این فا یعنی ترتیب رو میرسونه دیگه، یعنی این که طرف استغفار لقلقی زبونش بشه رو نمیگم، اون چیزی که انگیزه است برای این که استغفار بکند ذکر الله هست، خدا رو یاد میکنه. ازای وقتی نمیدونم واسه اون تعریف کردم نه، که خدا رحمت کنه مرحوم مشتهدی وقتی واسه ما تعریف میکردن که قبل انقلاب یه کسی برای ایشون ظاهرا تعریف میکرد، ایشون واسه ما تعریف میکردن قبل انقلاب یه کسی، اینو خواهش کنم اگه من گفتم سریع بگید که من دیگه بهش نپردازم، گفتم اینو واسه تون که طرف سوار اتوبوس شده بود، نگفتم؟ حالا این بنده آیه مشتهدی میشه، این بنده خدای قبل از انقلاب سوار اتوبوس شده بود. خب اون موقع میدونید بعد حجاب خلاصه مثل الان نامیزون بود، حالا از بعضی جهات بدتر هم بود، خلاصه حالا اونایی که سنشون میخوره خانما خیلی بد میگشتن، میدونم یه اصطلاحی دارم میگن با مینی جوپا میومدن بیرون و دامنهای کوتاه و این حرفا، کاری نداریم. این میگه سوار اتوبوس شدم، یه آدم متدین داشت واسه ایشون تعریف میگه، یعنی بنده خدا که اونجا بوده واسه شدن، یه آدم متدین سوار اتوبوس شده بود که چیکار کنه که بره سمت امامزاده داوود. این سمت امامزاده داوود که داشت میرفت سوار اتوبوس شده بود، خدا خدا میکرد یه آدم میزون بیاد کنار دستش بشینه کنار دست این صندلی اتوبوس، این تا اونجا خلاص یه دونه از این عجق وقجقا نیاد کنار دستش بشینه، خلاص جیبشو بزنه و مشکلات درست کنه. بله این ارزم به حضورت، میگه از دور دیدم یه آدم تسبیح به دست داره میاد، گفتم ای خدا این بیاد سوار این ماشین بشه، عد اومد سوار ماشین شد، گفتم ای خدا بیاد کنار دست من بشینه، دیدم عد کار خدا اومد کنار دست من نشست. ولی قد دیدی آدم از خدا یه چیزی میخواد سریع اجابت میشه. حالا میگه ای کاش غیر از اینو خواسته بودم، بنده این خدا چه کند دست ما هر میده، میگه ای کاش غیر از اینو خواسته بودم، نده، میگه این خدا ما چیزی نداد. در ترتیب این میگه من تو رفتم تو نخ این بنده خدا، دیدم هر یه خانوم اونجوری از اتوبوس میاد بالا، این یه نگاه آنچنانی میکنه، میگه استغفرالله ربی و اتوب الیه. دوباره خانوم بعدی که میاد بالا یه نگاه اونجوری میکنه، دوباره میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. این یه لحظه غفلت کرد از اینکه یه خانم اونجوری دیگه اومد بالا، بهش گفتم هی داداش یه استغفر الله دیگه اومد بالا. این اینجوریه، این عبارت قرآن کریم اینو نمیخواد، این رو نمیپسنده، میفرماد اینا کسانی هن که اگر یه اشتباهی کردن اول ذکر الله بعد استغفر الله، اول خدا رو یاد میکنن، یعنی اون چیزی که انگیزه است برای این، خب ثمرش اینه، انسان تا خدا رو یاد کرد خدا اونو یاد میکنه. اینو خوب خواهش میکنم دقت کنید، انسان اگر با توجه استغفار کنه خدا رو یاد میکنه، چون فذکرنی اذکرکم دیگه، خدا وقتی منو یاد کرد دوباره نمیرم همون کار رو انجام بدم بلافاصله. بعد ادامهش رو گوش کنید، اینکه میگن دوباره نمیره انجام بده، ادامه ای آیه است تمود ولم یسرو، این یسرو رو دقت کنید، ولم یسرو علی ما فعلوا و هم یعلمون، اینا دیگه اهل اصرار بر اون گناه نیستن، خورده زمین، آدم با تقوایه، اما خوب خدا همه رو حفظ کنه انشالله. خورده زمین، این سلی یاد خدا میفته و از خدا تعالی مغفرت میکنه، اما بلم یسر رو علا ما فعلو و قومی علا وای متعاونی که میدونه. این موقع آدم خطا میکنه، این موقع میدونه، میدونه این گناه حواسش هست. امام در ذیل این ولم یسر رو اصرار بر گناه نمی کنه فرمودن الاصرارو، حالا دارم اصرار رو ترجمه میکنم، اینو مقدمه رو گفتم برای اینکه اصرار رو ترجمه کنم به لسان امام صادق ذیل این آیه، تا بعد اصرار علل معصم جا بیفته. الاصرارو هو ان یذنب الذنب ولم یستغفر الله، یستغفر الله ولا یحدث نفسه بتوبه فذلک الاصرار. امام فرمود اصرار اونیست که انسان گناه میکنه بعد از خدا طلب مغفرت نمیکنه و در فکر توبه ای هم از این گناه نیست. الا یحدث نفسه به توبه، به فکر توبه از این گناه هم نیست. فذلک الاصرار، این اصراره. پس اصرار به معنی فاحشاری جا افتاد، یعنی چی؟ گناه میکنه و طلب مغفرت هم نمیکنه و اصلا به فکر توبه هم نیست، این اسمش اصراره. این آدم اگر اصرار بر گناه بکنه مشکلاتی داره. معصم، گناه کردن، اصرار بر معصم یعنی پافشاری بر گناه کردن، یعنی به فکر توبه نبودن، یعنی استغفار نکردن. مشکل این آدم اینه که اولا همچنان داره به دشمنی با خدا ادامه میده و پافشاری هم میکنه. این مشکلش اینه. شما داریم اول میگیم چرا امام داره به خدا پناه میبره، بعد بیایم بگیم حالا چیکار کنیم بنده خدا. این ما رویمون این بوده دیگه معمولا. مشکلش اینه، این همیشه داره به دشمنی با خدا پافشاری میکنه. چون امیرالمومنین در کلمات قصار 96 نهج البلاغه چی فرمود؟ فرمود ان عدو و محمد من عسى الله و ان قربت قرابته، که صلوات خدا بر او به خاندان طاهر نشان داد. فرمود دشمن پیغمبر اکرم اون کسی که خدا را عصیان میکنه، ولو این که از خیشان پیغمبر اکرم باشه، اگر عصیان میکنه دشمنه. خب دشمن پیغمبر دشمن خداست دیگه، مگه میشه کسی دشمن پیغمبر باشه ولی دشمن دوست خدا باشه؟ خب این پس بر اصرار بر معصم وقتی میکنه به واسطه این اصرار بر این گناه کردن همچنان پافشاری رو دشمنی با خدا داره. خب ما رو چه به دشمنی؟ خب ما نه زورمون میرسه به دشمنی کردن با خدا، نه منطقی خدا وشیدی، خدایی که مظهر خوبی است، خدایی که همه چیزمون رو بهش بدهکاریم و همون چیزی که میدونید. خب با این باید دشمنی کرد؟ آدم به یه کسی که از ننجونش بهش دلسوزتره دشمنی میکنه؟ آدم به کسی که مالکشه، مالک دلسوزش، آدم رو دشمنی میکنه؟ این خیلی عبارت عجیبیه. مشکل بعدی، آخواهش من دقت کنید، اینا رو من دارم دونه دونه پشت سر هم میچینم، یه جاشو ذهن شریفتون بره نمیفته من چی میگم. مشکل بعدی این آدم میدونی چیه؟ این آدمی که اصرار بر معصم داره، مشکلش اینه که هر چی زور میزنه سودی به حالش نداره برای اطاعت فرمانهایی که میکنه. بابا این اصرار بر معصم رو سخت نگیرید، آدم با تقواییه، اما اهل یه گناهی هست، ولم نمی کنه، توبه هم نمی کنه، استغفار هم نمی کنه. من دارم با اون صحبت میکنم، نه فکر کنید با یه آدم لا مذهب بیدین، اون که هیچی، این سختش نکنید، با خودمون دارم صحبت میکنم. این آدم مشکل بعدیش اینه، خدا هیچ عملی از اعمال او رو قبول نمی کنه. چون به دو دلیل، یک دلیل قرآنی، دو دلیل روایی عرض میکنم. و اما دلیل قرآنی، انتهای آیه 27 سوره مائده یادتونه؟ فرمود انما یتقبل الله من المتقین، خدا عمل را فقط و فقط، انما از ادات حصر دیگه، فقط و فقط از آدم با تقواش که قبول میکنه، از آدم بی تقوا عمل را قبول نمیکنه. این کسی که اصرار بر گناه کردن داره این با اون تقوا نمیخونه. چرا؟ چون امام علی صلوات و سلام قبلش خدای متعال تقوا رو اینجوری ترجمه کرد، یهو متقین کیان؟ متقین کسانی بودن که اضافه علو فاحشتا و ظلم ما ذکر رو فسخ به روزن و من یخ به روزن من الان ولم یسر رو علی ما فعلو، اینا اهل اصرار نیستن، متقین اینا، چون آیه داشت متقین رو تفسیر میکرد دیگه. خب وقتی شما به واسطه گناه بلکه اصرار بر این گناه کردن از سلک متقین خودتو خارج کردی، چون متقین اینجوری هستن که اصرار نمیکنن ولم یسر رو، اما تو اصرار داری میکنی، حالا که داری میکنی پس در این زمره متقین به این معنا نیستی، حالا که نیستی و پافشاری هم میکنی استغفار هم نمیکنی حاضر هم نیستی به توبتن برگردی، پس انما یتقبلون من تو، خدا فقط من از آدم با تقوا قبول میکنه، پس تو اگر عملی انجام بدی چون با تقوا نیستی قبول نمیکنه. حالا هی زور بزن، هی زور بزن فلان عمل مستحبی انجام بده، هی زور بزن فلان واجب انجام بده، قبول نیست. تأکید میکنم قبول نشدن فرق میکنه با صحیح نبودن. طرف نماز میخونه، نمازش صحیحه، وضو درست گرفته، رو به قبله با شرط خاص، اما قبول نیست. قبول یعنی رشد ایمان. ماها دنبال اینی که ایمانمون ارتقا پیدا بکنه تا رشد بکنیم. ما نمیخوایم یه درخت خشکیده‌ای باشیم که نهایتاً از چوب ما برای سوزوندن استفاده بکنن، ما میخوایم درخت سبزی بشویم که هم اکسیژن میدهد، هم سایه میاندازد و هم میوه میدهد. آن درخت درختی است مفید تر از همه. رشد یعنی این. انسانی که اصرار بر معصیت داره رشد نمیکنه. و اما مؤید روایی بر ادعایی که کردیم که قبول نمیشه، در همین اصول کافی باب اصرار بر گناه، در همین کتاب ایمان و کفر باب اصرار بر گناه، امام اینطور فرمود، امام صادق علیه الصلاه و السلام قسم جلاله خورد فرمود لا والله لا یقبل الله من ساعته علی الاصرار شیئن علی شیئن من معاصیه، به خدا قسم، قسم جلاله از حجت خدا تأکیده، به خدا قسم قبول نمی کند خدا از او طاعتش را در حالی که اصرار، علل اصرار شیئون، این کلمه شیئون نکره اومده، یعنی کوچکترین اصرار بر گناه اگر داشته باشه، قبلش گفت شیئن دل اقبالله شیئن من طاعته، کوچکترین طاعتش را قبول نمی کند. آیان شیئن کوچکترین طاعتش را علل اصرار علا شیئن بر کوچکترین اصرار بر گناه قبول نمی کنه. به خدا قسم قبول نمی کنه. این مشکلش اینه. لذا توبه واجب فوریه، مثل جواب سلام که سلام علیکم یا سلام علیکم نمیشه دو دقیقه بعد بگه، گناه کرده اگه عمدن دو دقیقه بعد بگه، واجب فوریست. توبه هم واجب فوریست، یعنی به محض اینکه انسان خدایی نکرده چیزی از دستش در رفت و گناه کرد، سریع خدا رو یاد کنه و طلب مغفرت کنه. اگر این شد اصرار بر معصیت نیست. مشکل اصرار بر معصیت اینه، انسان خودش رو آیین دقت کننده ها، من اینا رو دونه دونه دارم میشینم اینا پشت سر هم. مشکل بعدی اصرار بر معصیت اینه، پافشاری بر گناه کردن، که انسان خودش رو از گروه محبوب ترین افراد خدا خارج میکنه. چی گفتم؟ آخرین عبارات دعای 12 صحیفه رو بخونید. فرمود و ان احب آقای امام سجاد فرمود در آخر دو اواخر دعای 12 و ان احب عبادک الیک کیان؟ من ترک الاستکبار علیک و جانب الاصرار و لزم الاستغفار. خدایا محبوب ترین انسان ها به درگاه تو، محبوب ترین بندگان به درگاه تو، اون کسی است که اولا در مقابل تو استکبار نورزه، یعنی اهل دعا باشه، اهل طاعت باشه. و فرمود و جانب الاصرار، و از اصرار بر گناه دوری میکنه، و لازم الاستغفار، و ملازم با استغفاره. این خدایی نکرده اگر به محض این گذاشت گناه سریع ملازم با استغفاره، مطلقا از اصرار بر گناه، اصرار با پافشاری بر گناه خودداری میکنه. بله. این آدم محبوب ترین خلق خداست. و ان احب عبادک الیک اینان. لذا ایشون در دعای نهم فرمود اللهم صل على محمد و آل محمد و سیرنا الى محبوبك من التوبه و اذلنا عن مکروهك من الاصرار. اصرار خدا ما رو به سمت محبوب خودت، اون چیزی که دوستش میداری که بیان باشد از توبه رهنمون کن. از اون طرف ما را باز بدار از اون چیزی که نمیپسندی، ان مکروه که چی چیه که بیان باشد از اصرار، من الاصرار ما رو دورم کن. اصلا بذارید یه مقدار دقیق تر صحبت کنم. ما چقدر در این زیارت ها شروع از خدا میخواییم که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتی ممات محمد و آل، نمیخواییم. آرزوی هر مؤمنیه، آرزوی هر مؤمنیه. اما سوال اینجا ایجاد میشه اینطور که خدا زندگی ما رو زندگی پیغمبر و آل قرار بده و مرگ ما رو هم مرگ پیغمبر و آل. مسئلتون مرگ پیغمبر و آل چی چیه؟ زندگیشونو که فهمیدیم چیه؟ بر اساس سنتی اگر برخورد شود که آنها انجام دادن، این سنت سنت اوناست و این زندگی زندگی اوناست، بله؟ اما مرگ پیغمبر آل چی چیه که من از خدا میخوام مرا بر این مسیر بمیران، یعنی بر ممات پیغمبر آل بمیران؟ اونا چطور مردن ما همونطور بمیریم؟ چون بالاخره دیگه زود میریم دیگه، قرار نیست بمونیم همیشه که تو این دنیا. ما برای جای دیگه آفریده شدیم، چند روز اینجا هستیم. مرگ پیغمبر آل چیه؟ از خود آل پیغمبر این رو بشنوید. ایشان یعنی وجود نورانی امام سجاد علیه السلام در دعای 40 اینطور با خدا صحبت کرد. در قسمتی از دعای 40 امتنا ما را بمیران، کی داره صحبت میکنه؟ آل پیغمبر، همونی که میگید مرگ ما مرگ اینا باشه، او مرگش رو اینطور از خدا تقاضا میکنه. امتنا محتدین غیر ضالین طائعین غیر مستکرین تائبین، اینجا رو گوش کنید، غیر عاصین ولا مسرین، ما را بمیران در حالی که اهل هدایتیم و نه گمراه، در حالی که اعمار را از سر رغبت و اختیار با میل انجام میدیم نه با کراهت. حالا اینا توضیح داره، وقتی باید توضیح بدم انشاءالله. و ما را بمیران در حالی که اهل عصیان و اصرار بر گناه نیستیم. پس ممات پیغمبر و آل اینه، اگر کسی در حالی مرد که اهل اصرار بر گناه نبود، این مماتش شده ممات پیغمبر و آل، نه شهادت. شهادت مستاق اتم این مماته، که اگر انسان بر این مسیر از دنیا بره شهید از دنیا رفته. امیر المؤمنین فرمود اگر کسی در فراش خودش از دنیا بره در حالی که بر سنت پیغمبر اکرم از دنیا رفته، این آدم شهید از دنیا رفته. ما نه این ممات پیغمبر اکرم رو فقط و فقط خلاصه بکنیم در این که با شمشیر دشمنان خدا کشته بشه، اون بالاترین فضیلت مرگه که خدا روزی همه ما بکنه انشاءالله در لقاء امام زمانمون. اما یک کسی ممکنه در فراش از دنیا بره، مثل بسیاری از اولیای خدا، شیخ مفیدها، صدوقها، فلان، ولی اینا شهید از دنیا رفتن، مماتشون ممات پیغمبر آل بود، مثل مرحوم امام و منتبهش، مرموهای بهجت و مرموهای قاضی و اینا که کشته نشدن در راه خدا به این معنی که در خون خودشون بغلطن اینا، ولی مماتشون ممات پیغمبر آل بود و شهید از دنیا رفتند. پس ولی اصرار علی المعصم، من به تو پناه میبرم ای خدا از این. الان متوجه اهمیت موضوع شدید؟ اینو برن جا افتاد؟ بله؟ من به شما عرض میکنم این صحیفه یه چیز متفاوتیه، شما امضا کنید زیر این حرف من رو. یعنی شما ظاهر عبارت میدونید اما امام دقیق صحبت فرمودن. خب و اما راه درمانش هم توجه به همین حرف هاست که بالاخره این علاقمند با اختیار خودش در سلک دشمنان خدا باشه یا در زمره دوستان خدا، آیا این میخواد ممات و محیاش ممات اونها باشه یا در غیر اینها، این عزم رو میطلبه، این دیگه قرص خاصی نداره. طبق معمول همون چی که عرض کردم در دو مقام باید صفت باشه، یک از اختیار خودش که خدا بهش داده استفاده بکنه، الان بیرون این در بره تو خیابونی که بخواد جیبشو بزنه نمیذاره، دست میذاره صفت برخورد میکنه نمیذاره، مثلا از همین اختیار استفاده کنه نذاره شیطون جیبشو بزنه. چرا بعضی استفاده میکنن بعضی هم موهای استفاده نمیکنیم؟ او استفاده کنیم، اختیار، عزم. کما که قبلا از امیرالمومنین علیه السلام استشهاد آوردم که این عزم بر ترک معصیت یک مطلب جدید. و اما در مقام تکلیم که جدا از خدا بخواد، راهش واقعا همینه، از خدا بخواد. بذارید قضیه رو براتون تعریف کنم. این رو مرحوم کلینی در کافی شریف روایت میاره، در ضمن در همین کتاب ایمان و کفر، به نظرم در ضمن احادیث توبه این رو دیدم، باب و توبه یه بابی داره ایشون. خدای امام صادق فرمودن، خدای متعال به داوود پیغمبر وحی فرمود ای داوود، آیین نخوابن، مطلب مهمه. داوود پیغمبر یه صلوات یواش رو فرستید که حال جلسه عوض بشه. اللهم صل علی محمد. چی لالایی خونه بیستی هستم من، اشکال نداره بخوابید، یک دو سه نفر بیشتر نیستن دو همه دنگوش میکنن. خب مطلب چون مهمه میخوام نام نشاط داشته باشم. خدای متعال به داوودم صد بار گفتم روزایی که من میام قبلش نماز شب رو کمترش کنید، یک بارم شده به این حرف بنده گوش کنید. همه شما رو دعوت به نماز شب میکنن، من روزای پنجشنبه خیلی دعوت نمیکنم، کمتر، یه مقدار کمتر، شیتیلش رو کمتر بکشید. خب اینجا امام صادق علیه السلام فرمودن خدا به داوود پیغمبر وحی فرمود که برو به دانیال بگو که یک بار اسیان کردی من بخشیدمت، بار دوم اسیان کردی بخشیدمت، بار سوم اسیان کردی بخشیدمت، بار چهارم نیبخشم، الرابعه لم تغفر، نیبخشم. خب اسیان در مورد انبیا ما از مرام شیعه منطقه اینه که انبیا معصومند، یعنی متناسب با شریعت خودشون مطلقا گناه نمی کنند. اینجا به معنی همون ترک اولاست دیگه. بله مثلا مثل یونس انتظار می رفت تا آخرین لحظه بین قومش بمونه، اما زودتر زد بیرون، بعد اون گرفتاری ها واسش پیش اومد، یعنی اولویت رو ترک کرد. بهترین بود که بعد گرفتار شکم ماهی شد و فلان، نه شما در جریان هستید، برای این گناه نه، اما از این ترک اولا در مورد انبیا بالاخره تعبیر به اسیان شده. پس داوود اومد به دانیال نبی، اینطور به من خدای متعال وحی کرده، به دانیال. حالا این ظهور در این داره که همین دانیال نبی بوده که داوود در مرتبه بالاتر بوده. اومد به ایشون گفت، دانیال گفتش که حضرت دانیال گفتش که هی داوود قد ابلغته، رسون حرف تو، بسیار خوب، خداحافظ. امام میفرماد سحر شد، دانیال نبی پاشد رو کرد به درگاه خدا، گفت خدایا تو داوود نبی رو فرستادی به سمت من و اینطور گفتی که یک بار، دو بار، سه بار اسیان کردی من بخشیدم، بار چهارم نمیبخشم، فبعزتکه لَإِلَّمْ تَعْصِمْنِي لَأَعْصِيَنَّكَ ثُمَّ لَأَعْصِيَنَّكَ ثُمَّ لَأَعْصِيَنَّكَ، به عزتت قسم ای خدا اگر خودت حفظم نکنی هر آن من معصیتت را میکنم و سپس باز نیز تکرار میکنم، باز هم تکرار میکنم، نه سر اختیارم، اشتباه نکنین دا که از سر عناد این کار نکنیم میرم از قصد گناه میکنم، اینجوری نه، منظوری نیست، منظوری که اگر تو حفظم نکنی منو به خودم وابگذاری میرم اون طرفی که تو نمیپسندی. پس انسان جدن خدا بخواد حفظش بکنه، اینه راه حل، و البته از اون اختیاری که خدا بهش داده استفاده بکنه. اما گاهی اوقات انسان میاد از اختیار استفاده بکنه، اما به هر دلیلی، یا اولویتی مثل انبیا ترک میکنه، یا نه خدای نکنه مثل من ممکنه گناهی هم مرتکب بشه. لذا امام سجاد علیه السلام یادتون هست در دعای 48 چی فرمود یا نه؟ چی فرمود اونجا؟ فرمود و استعصمک، از تو میخوام حفظم کنی ای خدا، فصل على محمد و آله و عصمنی، بیا بر پیغمبر آل درود بفرست و من حفظم کن. اینجا رو گوش کنید. فانی لن سر فعل مضارع بیاد به چه معناست؟ نفی ابد میکنه. فانی لن اعود لشیء کرهته منی ان شئت ذلک، اگر تو بخوای من هیچ وقت بر نمیگردم به اون چیزی که تو هم من نمیپسندی، اگه تو بخوای ان شئت ذلک، بیا و حفظم کن. از خدا بخواد انسان، جدن بخواد، زیادم بخواد. گناه، من دارم در مورد گناه صحبت میکنم، نه حلال، در مورد حرام دارم صحبت میکنم. این جافتاد؟ الحمدلله. فکر میکنم به همین مقدار کافی باشه من زیل این جمله صحبت بکنم. اگه مطلبی هست جواب میدم انشالله، اگر نه که به نمارت بعدی. فرمایش خاصی نیست؟ واستصغار المعصیه. مطلب بعدی که امام از او به خدا پناه میبره و به همه ما داره توجه میده، اون اینه که انسان معصیت رو کوچیک بشماره. این چه باز خوش میره همینجوری؟ این حالا شما دارید دیگه، این حالا خیلی استصغار المعصیه. همینهای اومد این که انسان گناه رو کوچیک بشماره. مشکل این گناه رو کوچیک شمردن چیه؟ مشکلش اینه که اون یه دونه عمرن بخشیده نمیشه. این فکر میکنم همین یه دونه رو نشه باشه حل دیگه، ما که یاد بیشتر نداریم، نه کل عمرم شخم زدم اعمالمو، دیدم یه دونه دارم، حالا یه دونه رو این ما خدا رو علای مینه. مشکلش اینه دقیقا همین یه دونه مورد بخشش قرار نمیگیره عمرن. چرا؟ چون یه دونه رو کوچیک شمرد به این دلیل. چرا این حرف رو زدم؟ تکیه کردم به فرمایش امام صادق علیه السلام. این رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 70 بهار الانوار در صفحه 345 این روایت رو نقل میکنه که زید شحام میگه امام صادق علیه السلام فرمود اتق المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر. حفظ کنید خودتون رو، بپریزید، بترسید از محقرات، از گناهانتون، اون بخشیده نمی شود. قلت و ول محقرات، من به حضرت دست کردم آقا محقرات چیه؟ امام اینطور جواب داد، فرمود الرجل یذنب الذنب، آیین بیدار باشن، الرجل یذنب الذنب فیقول توبالی لو لم یکلی غیر ذلک. فرمود مرد گناه میکنه طرف، حالا اینکه الرجل فرمود، نه اینکه امرأه نیستا، زن نیستا، از باب تغلیب حضرت بیان کرده، از باب غلبه. این عرب یک قاعده ای داره به نام غلبه، اگر مثلا 20 تا مرد یه جا نشسته، 20 تا خانوم یه جا نشسته باشن، یه دونه مرد وقتی بخواد ضمیر رو استفاده بکنه مذکر استفاده میکنه. این قاعده است به نام غلبه، تقلید بهش میگن. یعنی انسان گناه، دارم ترجمه میکنم، انسان گناه میکنه، بعد به خودش اینجوری میگه فیقول، یعنی فکرش واقعا اینه، مضارع است، یعنی مستمرا اینجوری فکر میکنه، میگه خوش به حال من اگر غیر از این هیچی نداشته باشم. امام میفهمد این بخشیده نمیشه، این گناه کوچیکش. و اون که خدا خدای غافر الذنب کبیر است، نه یکی نه دو تا هزار تا، اما اون خدایی که هزار تا گناه کبیر رو میبخشه، این یه دونه صغیره رو نمیبخشه. چرا؟ چون فاعلش میگه خوش به حالم اگر غیر از این هیچی نداشته باشم. اگه همچین بادی هم به قبقب میندازه، خوش به حال من، توبالی لو، آیه نخوابن. بعضی ها بعد جور دارم میخوابن، عبارات مهمه. اللهم صل على یکی از اشکالات عرایض بنده اینه، تو جلسه نمیذارم کسی بخوابه. یعنی کسی اگه ناراحتی اعصاب مثلا خدای نکرده داشته باشه، بقول اون بنده خدا قرصان خوابش نمیبره، میگه بریم پای صحبتی حاجی اونجا خوب صحبت میکنه میخوابیم، و نمیدونم عرض کنم که یا نماز شب زیاد خونده باشه، پاسی از شب رو گریه کرده باشه، الان طبیعی پلکاش میاد، این موفق نمیشه سر جلسه ما بخوابه. یا مثلا باید یه کار دیگه بکنه، مثلا یه پشت پرده بشینه صحبتی منو گوش کنه، یه فکری بالا خودش بکنه، این من نمیذارم بخوابه، این خیالش تخت. خب خوب گوش کنید، پس تا اینجا افتاد چه حرف کردن؟ حتی این اگه صحبت کردم که خواب شما به پدا هدف این بودن، تا اینجا صحبت عرضه متوجه شدین؟ خب پس امام حق داره به خدا پناه ببره و به منم توجه بده که به خدا پناه ببرم، که یه وقت اگر یه گناهی کردی فکر نکنی که دیگه حالا اگه هم یه دونه داشتی مشکل این بخشیده نمیشه ها. این یک توجه. مشکل بعدی این استصغار المعصیه که انسان معصیت رو سبک بشماره، اینه که شیطون بشکم میزنه. چطور؟ رسول بزرگوار اسلام در همین جلد 70 بهار الانوار، این بار در صفحه 363 این روایت رو مرحوم علامه نقل میکنه، که پیغمبر اکرم فرمود ان ابلیس راضی منکم بالمحقرات. محقراتی که ترجمهش متوجه شدید، شیطان راضی شد به شما نسبت به محقرات. چرا؟ محقرات را انجام میده، این گناه را انجام میده، کوچیک هم میبینه، یا هم یه دونه است دیگه، خوش به حال من، هم یه دونه کیشتر نداریم، آرام آرام این یه دونه ها زیاد میشه. بله، یعنی شیطان وقتی میبینه این آدم معصیت رو کوچیک دید، طمع میکنه به این، میگه اینو میشه زد زمین. میدونی چرا؟ ای گفتی چرا؟ واقعا جا داره من جایزه بدم ای گفتی چرا؟ یه بار دیگه سوال مطرح کنم. رسول بزرگوار فرمود ان ابلیس راضی منکم بالمحقرات، شیطان راضی شد نسبت به شما، راضی شد این دیگه که میتونه از این که چی؟ من محقرات رو انجام دادم، یعنی استصغار المعصیه کردم، گفتم من یه دونه است، خوش به حال من که هم یه دونه بیشتر ندارم، این شیطان خوشحال. چرا؟ همین فرمایشاتون درسته ها، اما اون چیزی که تو ذهن حقیره اون نیست، اون اینه. نه اینا همه هاش درسته، اما اون اینه، نشون میده این آدم خدا در نظرش کوچیکه، که معصیت کوچیک رو در مقابل او کوچیک میبینه. وگرنه انسانی که خدا در نظر او بزرگه، برای کوچکترین گناه چنان عشق میریزه، هر کی نشناسه اونو فکر میکنه عجب آدم جنایتکاری بود، چیکار کردی؟ امام سجاد اینجوری عشق میریخت، وانی که خدایش گناه نداشت، از گناهانش عشق میریخت، گناه نداشت ولی از گناهانش عشق میریخت. در این مورد صحبت کردم مفصل، در ضمن دعای 37 مفصل صحبت کردم، یعنی اشاره دادم به اون. او همیشه خودش رو بدهکار میدونه و این بدهکاری رو به عنوان گناه مطرح میکنه، چون خدا رو بزرگ میبینه، جایگاه رو بزرگ میبینه. اما برای من که واقعا گناه دارم، این واقعا سیلاب عشق باید بیاد، اگر خدا در ذهنم بزرگ باشه. اما چون خدا در ذهن این انسان کوچیکه، شیطان بهش طمع داره. رضا پیغمبر فرمود رضی ابلیس بالمحقرات منکم، ابلیس خوشنود شد به این که شما اهل این هستید که میگید یه دونه گناه اگه یه دونه باشه چه خیال، الحمدلله خوش به حال من، آی طمع میکنه، میگه اینو میشه زد زمین. که آدمی که خدا در ذهنش کوچیکه میشه زد زمین دیگه، راحت هم میشه زد زمین. مشکل بعدی استصغار معصیت، اون کسی که معصیت رو کوچیک میشموره اینه. حالا گیرم اصلا کوچیک باش، اصلا من میخوام تو پشت کنم تو زمینی منده خدا، آه گناهت کوچیک باشه، اصلا من نگفتم بزرگ، کبیره نبود، گذاشتم تطبیق دادم با شریدم کوچولوه. میدونی مشکلش چیه وقتی تو کوچولو دیدی؟ اینو آقا امام رضا علیه السلام در جلد 68 بهار الانوار صفحه 164 اینطور فرمود از صغائر من الذنوب طرق الى الكبائر، ادامهش کنید. فمن لم یخف الله فی القلیل لم یخف فی الکثیر. فرمود گناه کوچیک طریقی است برای رسیدن به گناه کبیره. بعد حضرت اینطور استدلال میکنه، فرمود کسی که در کم از خدا نمیترسه در کثیر هم از خدا نمیترسه. این مشکلش اینه. خب حالا که همچین مشکلاتی داره، استذکار معصیه، خدایا انی اعوذ بک، من به تو پناه میبرم، از خدا بخواد. اینجوری نباشه، اهل استذکار معصیت نباشه. جا افتاد؟ و اما اینکه چه بکنه، همون حرفایی که در مورد جمله قبل زدن در مورد همین هم صادق بله، واقع بین باشه بله. عبارت بعد، خسته شدیم بیا برم عبارت بعدی، برم عبارت بعدی. و استکبار طاعه، از این طرف گناه و کوچیک میشماره خدایی نکرده بعض از ماها، از این طرف اگر یه اطاعت فرمان کرده باشه اینو بزرگ میشماره. اینم اعوذ بک، اینم به تو پناه میبرم، از اینکه گناه رو کوچیک بشمارم، از اون طرف طاعت رو بزرگ بشمارم. یه دونه گناه، یه دونه ثواب کرده، یه اطاعت فرمان کرده، اینو بزرگ میشماره. منم طاووس علیین. آه مشکلش همینه، انسانی که اهل استکبار طاعته این عجب داره. گناه انسان طاعت رو وقتی بزرگ شمرد، یواش یواش عجب میاد دیگه، میگه من اون کار کردم، من اون کار کردم، بزرگ میشماره هی اون کاری که انجام میده، این عجب میه. خب حالا گیرم عجب باشه چطور میشه؟ مشکلش دعای بیسته. امام در دعای بیست چی فرمود؟ در قسمتی از این دعای بیست فرمود ولا تفسد عبادتی بالعجب. عبادت آدم فاسد میشه، مشکلش اینه. این جون بکن، ای جون بکن، همش فاسد. چرا؟ چون تو اهل استکبار طاعتی، طاعت رو بزرگ میبینی، عجب داری. حالا که داری عبادت فاسد. ای بابا روزهای طولانی روزه گرفتم، اینو حالا بزرگ دیدم، مشکلش چیه؟ آقا خیلی سخت بود آجی، بذار اینو بزرگ ببینم. میدونی 17 ساعت روزه در تابستون یعنی چی؟ بزرگ دیدی؟ باش شد دلات افسد عبادتی بیل عجب، باعث فساد عبادت میشه. مشکلش اینه، زحمات آدم به هدر میده. حالا چرا اینشونی همچین نگاهی داره؟ ای گفتید من خواهش میکنم دعای 37 رو بیارید، آوردین؟ این لپتاپی که جلوی منه این شما رو بر این نداره که کتاب نیارید، سر جلسه امام سجاد با کتاب تشریف بیارید حتما. این حالا دوستان گذاشتن برای اون دسته از برادرایی که همچین پیشنهادی کردن، خب دستشون هم درد نکنه، اما کتاب داشته باشید. نگاه کنید دعای 37 رو، و میخوام بگم گوینده این کلام چرا استکبار طاعت را بد میداند و از او به خدا پناه میبرد، چون نگاهش این نگاه دعای 37 است. من قسمتی از این دعا رو بخونم. اولا من خیلی سریع سه چهار خط رو میخوام ترجمه کنم، خیلی سریع. اصلا من اول نها کنید اللهم انا عهدن لایو، من یالا چون فرصت نیست سریع تر میکنم. اللهم انا عهدن لایو بلاغ مشهوری وایتن لا حسر علیه من حسارکم و رزم شکرا. خدای هیچ کس به نهایت شکر تو نمیرسه، برای اینکه اگر موفق بشه تو توفیقش دادی و این خودش شکر دیگه لازم داره. حالا اینجا رو خواهش کنم گوش کنید. ولا یبلغ مبلغا من طاعتک، دارم در مورد استکبار طاعت صحبت میکنم، خوب دقت کنین دا. ولا یبلغ مبلغا من طاعتک و انجتهد، هیچ کس نمیتواند به اون مرحله از اطاعت فرمان برسد، یعنی نمیتواند تو رو اطاعت کرده باشد، و انجتهد، اگرچه که بسیارم کوشش کرده باشه. به این شخص من نمیتونم بگم مطیع و دمت گرم، یعنی هیچ وقت به اون درجه نمیرسه انسان که بگه به خودش بگه که من مطیع خدا هستم. میگه این جمله گفتی یه بار دیگه بگو، میگه من انسان مطیع خدا هستم. میگم خب گوش کن، بس بذار من ادامه بدم تا مشخص بشه تو مطیع هستی، ولو اینکه سعی و تلاشت هم زیاد باشه یا نه، به اون درجه اطاعت که داره از دهنت در میاد رسیدی یا نه. بذار من توضیح بدم. فرمود اگر چه که این انسان اهل اطاعت باشه و این اجتهده و خیلی هم کوشا باشه، این باز هم مقصر نسبت به تو، باز هم کوتاهی کرده نسبت به اطاعت تو. چرا؟ حالا این بذارید کلمه خط بعدش هم بخونم، بعد چراییشو برم از بند دهم به بعد بگم. فاشکر عبادک عاجز عن شکرک، شکرگزارترین بندگان تو عاجزن از به جا آوردن شکرت. و اعبدهم، عابدترین بندگان مقصر از طاعتک، ان طاعتک، از طاعت تو. یعنی اعبد مردم در کره زمین رو بیارید اینجا آوردید، ایشون همچنان هم نگاه امام صادق مقصر نسبت به اطاعت فرمان خداست. یعنی کوتاهی کرده، اینجوری نیست که ما بگیم دیگه تو انجام دادی تماشا درست شد. یعنی امام فضا رو داره تحسین میکنه، عظمت خدا رو و من. این نگاه وقتی درست بشه اینجوری جا میفته که امام چرا خودش رو مقصر میبینه در مورد خدا، چون خدا رو بزرگ میبینه. حالا برای اینکه این عبارت به ترجمه بفته، بیایید بند ده. اومدید بند ده؟ یعنی از فسبحانک ما ابینا کرمک اومدین؟ فسبحانک، خسته که نشدین؟ این عبارت من توضیح بدم بعد حالا تموم میکنم. البته من الان اینو دیزل داغ کردم دارم میرم جلو، شما تا هر چقدر پاکار باشید من پاکارم، اما خب بالاخره مراعات شما رو میکنم. خوب خواهش میکنم دقت کنید، الان اینو باید توضیح بدم و ندم، اینو باید تموم کنم. فسبحانک، خواهش میکنم با دقت گوش کنید. این عبارت اگر جا بیفته، بسیاری از فرمایشات حضرت در صحیفه جا میفته. بنابراین با توجه گوش کنید، نگاه نکنید آخر وقته مقداری شل بشید. فسبحانک، مثل اول جلسه گوش کنید. فسبحانک ما ابین کرمک فی معاملت من اطاعک او عصاد، پاک و منزه توی خدا. چقدر واضح و روشن کرم تو در مورد کی؟ فی معاملت من اطاعک او عصاد. چقدر کرم تو واضح و روشن نسبت به اون کسی که تو رو اطاعت کرده یا عصیان کرده. حالا در مورد اطاعت کرده چرا کرم تو واضحه؟ در مورد کسی که عصیان کرده چرا واضحه؟ این نگاه رو خوب دقت کنید. فمو تشکر للمطیع ما انت تولیته له، از اون کسی که تو رو اطاعت کرده تشکر میکنی، و همون که تو خودت سرپرست اون بودی، یعنی اگر یه کاری هم کرد تو خودت ادواتو در اختیارش گذاشتی. و تملی للآسی، به آدم عصیان کردم که مهلت میدی در حالی که میتونی خیلی سریع رو بگیری و عذابش بکنی. حالا از اینجا بعد رو بیشتر دقت کنید. اعطیت کل منهما ما لم یجب له و تفضلت علی کل منهما بما یقصر عملهما، به هر کدوم از اینا اون چیزی که داری میدی واقعا صلاحیتشو نداره. یعنی نه اون کسی که اطاعت کرده و نه اون کسی که عصیان کرده، چون با انسان مطیع چیکار میکرد؟ خدا شکرگزاری میکرد از او، و اونی که همه اول وظیفه‌اش انجام داده و اونی که وظیفه‌اش هم انجام داده بازم مقصر همچنان، چون باز از ادوات خدا استفاده کرد برای اطاعت و رسیدن به اونجایی که باید برسه. حالا گوش کنید، این تیکه مد نظر بنده است، این از اینجا بعد دیگه دارم میخونم دیگه تمام. ولو کافأت المطیع، خوب خواهش میکنم دقت کنید، اگر تو میخواستی بحث استکبار طاعته و من دارم در مورد مطیع صحبت میکنم، فرمود ولو کافأت المطیع، اگر تو میخواستی به آدمی که اطاعت تو رو کرده اون رو پاداش بدی، کافأت جزا بدی، الا ما انت تولیت، بنابر اون چیزی که خودت ولایت چه بودی گرفتی، خودت بهش دادی، توفیقش دادی، لأوشک ان یفقد ثوابک، نزدیک بود که ثواب تو از او فقدان پیدا بکنه، یعنی ثواب تو بهش نرسه، انقدر که اطاعت او در مقابل تو ناچیز بود، در مقابل جایگاه تو انقدر که ناچیز بود، نزدیک بود اصلا ثواب بهش نرسه. و انت زول عنه نعمت، تو نزدیک بود ازش نعمت زائل بشه. ولیکن نکه به کرمه که، اما تو به کرمت جازیته علی المدت القصیره، به او جزا دادی بر یه مدت کمی که اطاعت تو رو کرده، بالمدت طویلت الخالده، یه مدت اطاعت فرمان تو رو کرده، اما تو چجوری جزا بهش دادی؟ ابد و ده بهش پاداش دادی، بهش خالدی نفیه هایی دیگه. شما انشالله چقدر مگه اطاعت فرمان کردید؟ یه نموره، اونم با اون چیزی خود او در اختیار شما گذاشته، اما مدت طولانی شما در بهش متنعمید. ثم این آخرین عبارتی که دارم میخونم و مطلب جا بیفته، ثم لم تسمح القصاص فی ما اکل من رزقك الذي یقوا به علی طاعتک، بعد تو چیکار کردی؟ تو عوض اون روزی که به این دادی تا این به واسطه اون روزی قوت پیدا کرد تا بتونه وظیفه‌شو انجام بده و اطاعتت کنه، تو ازش عوضی نخواستی. ولن تعمل على موضوع ولا تذرا تذرا سوال المغفرتك ولو فعلت. حالا من سریع میگم ولو فعلت. این آخرین جمله است و من دعوت میکنم این آخرین جمله رو خوب گوش کنید، چون اینجاست اون نکته ای که میخوام بگم. فرمود اگر تو این کارو میکردی، یعنی میخواستی عوض همون رزق و روزی که به این دادی ازش بگیری و قوتم پیدا کرد واسه این روز روز که تو رو اطاعت بکنه، هم عوض همین ازش بگیری، اگر این کارو میخواستی بکنی چه اتفاقی میافتاد؟ این نگاه باعث میشه استکبار تو اعتو به خدا پناه ببره. گوش کنید، اگر تو فقط میخواستی عوض رزق و روزی که به من دادی عوض این از من بگیری، تو حالا تازه من واسه رزق و روزی قوت پیدا کردم علا طاعتک دیگه که تو اطاعت فرمانو بکنم، اگر میخواستی این کارو بکنی لذهب به جمیع ما کده له و جملت ما سعا چی؟ جزاء لصغر من عیادی که من مننک، تمام زحماتی که کشیده، جمیع ما کده، تمام زحماتی که کشیده، نکنید حالا اینجا الان چیز نیست، تخته نیست، ببینید تمام آین دقت کنم به من، تمام زحماتی که یک انسان در طول 90 سال عمرش میکشه، روزه ها و نماز ها و عبادت، همین رو بذارید توی کف ترازو، گذاشتید تو این کفه ترازو چی بذارید؟ صغرا من عیادی که به مننک، کوچکترین نعمتی که خدا به من و شما داده تا تونستیم قوت پیدا کنیم و اطاعت بکنیم و این تمام این کفه ترازو رو پر کنیم، اینو بذارید توی کفه دیگه. گفتم چی؟ کوچکترین نعمت که به من داده اینو بذارید توی این کفه ترازو، صغرا من عیادی، کوچکترین. گذاشتید اینا تازه با هم برابر میشه. جزاء یعنی این جزای این همه جو این همه جمیع ما کده میشه. چی گفتم؟ چی فرمود؟ فرمود تمام اعمال ما کده، روزه های طولانی، نماز شب، هر چی که هست، بابا من دیگه خودتو بهتر میدونید، بذارید توی کفه. کوچکترین نعمت خدا رو بذارید توی این کفه. گذاشتید تازه با هم یر به یر شده. آیا ما کوچکترین نعم رو فقط داریم یا بزرگترین نعم رو خدا به ما داده؟ یه عالمه نعمت داده، عوض اونا چیکار بکنیم؟ فرمود اگر این کارو بکنی جزای این میشه، بعد بلا بقیه رحیم هم بین یدک، بعد خود طرف گرو میمونه پیش تو، اینو گوش کنید، بلا بقیه رحیم هم بین یدک به سایر نعمه، به واسطه یه سائر نعمات چیزی دیگه نداره بذاره توی کف ترازو، میگه خودش میمونه گروه تو. انسانی که این نگاه رو داره، بفرمایید نگاه درست، این انسان طاعت رو چطور میبینه؟ بگید با من صحبت کنید، کم میبینه؟ اگر اهل استکبار طاعت شد، طاعت رو بزرگ دید، جا داره به خدا پناه ببره. نگاه واقعی و نگاه صحیح اینه. من قبلا عرض کردم صحیفه نگاه انسان رو به واقعیت نگاه واقعی میکنه. خب این امامی که نگاهش اینه، خب طبیعی است از استکبار طاعت به خدا پناه ببره و به ما هم یاد بده. حالا خدا وکیلی جا داره این انسان بگه ترک نماز شب یه شب خوندم، بعدش هم میاد جو میخوابه ریا میکنه، این شال از عمد تر. آقایون و استکبار طاعت به خدا باید پناه برد از این که انسان طاعت رو بزرگ ببینه. البته این نکته کوچولو هم بگم و تمام، اون نکته اینه، بعضی ها این کلمه استکبار طاعت رو گرفتن به معنای این که نه، اینجا منظور اینه که از باب لا یکلف الله نفسا الا وسعها هاست، یعنی استکبار رو به معنی سنگینی ببینیم، یعنی طاعت رو سنگین نبینم. اگر من اطاعت فرمان تو رو سنگین ببینم، خب نفسم قبول نمیکنه دیگه، میگه این سنگین بار رو بلند نکن، من از این به تو پناه میارم. اینا تکیه کردن به چی؟ که استکبار و سنگینی ترجمه کردن، تکیه کردن به این آیه 45 سوره بقره که بر وزن اینکه فرمود و سنگین رو به صبر و صلاح، گفت و انها لکبیرتون. این این که من به شما میگم یاری بجویید از نماز وسط، این استعانت و این کمک گرفتن از سر نماز بسیار سنگین است، مگر الا علی الخاشعین. گفتم برای این استکبارشون از ماده کبیره و کبیناست، برای این بزنیم به چی؟ به این سنگینی و به این معنا. اما این معنی متین نیست، یعنی ظهور در این نداره، ظهور در اونی داره که ما توضیح دادیم. چرا؟ به خاطر جمله قبلش و استصغار المعصیه، اینو کوچیک میبینه و استکبار طاعت، طاعت بزرگ میبینه. این به قرینه مقابله این صحیح تره، این فهم. اینا خواستم به توجهی داده باشم که بگم بعضیا که اینجوری رفتن به نظر میاد به این نگاه شاید توجه نداشتن یا به نوعی غفلت کردن. خب فرمایشی ندارین؟ خدا وکیلی بیایید به امام سجاد که اگر این حرفا رو ما یاد نمیداد حضرت عباسی ما بلد نبودیم. وقتی بلد نبودیم مشکل این بود که همونجوری که اومدیم همونجوری هم میرفتیم و این خیلی بده. از اعماق وجودتون با توجه یه صلوات مشتی هدیه به حضرت بکنید. و البته به مادر بزرگوار ایشون که اگر ایشون نبود امام سجاد هم نبود و اگر امام سجاد نبود ما هیچی نبودیم، به صدیقه طاهره علیه السلام در آخر جلسه صلوات دیگه ای رو هدیه کنید و ایشون رو یاد کنید با این صلوات و انشاءالله به زودی مهمان ایشون در بقیع باشیم و در منزل ایشون. اللهم صلی الله علیه و سلم.